انسان در جستجوی معنی، نوشته ویکتور فرانکل. اپیزود هفتم، بخش اول، تجربی از اردوگاه کار اجباری، صفحات 66 تا 76. در آخرین اعتراض خشونت‌آمیز نسبت به مرگ نزدیک، احساس کردم روحم تیرگی‌ها را شکافته و برمی‌خیزد. احساس کردم روحم از آن جهان بیهوده و بی‌معنی اوج گرفت و از جای ندای پیروزمندانه بله را در پاسخ به پرسشم که آیا در آفرینش هدف غایی وجود دارد شنیدم. در آن لحظه، در آن دورها چراغی در کلبه روستایی روشن شد. کلبه چونان تابلو نقاشی در میان سپید دم غم‌انگیز باواریا در افق برپای بود و نوری در تاریکی درخشیدن گرفت. ساعتها زمین منجمد را با کلنگ می شکافتم. نگهبان به هنگام عبور از آنجا تحقیرم کرد. یک بار دیگر با همسرم رابطه برقرار کردم. هرچه بیشتر با او سخن می گفتم، بیشتر احساس می کردم که در نزد من ایستاده و با من است. دستهایم را بگشایم و دستهایش را در دستم بگیرم. احساسم بسیار نیرومند بود. او آنجا بود و در کنار من ایستاده بود. در همان لحظه پرنده‌ای در خاموشی فرود آمد و در برابرم روی توده خاکی که از گودال کنده بودم نشست و با نگاهی گویا به من خیره شد. پیش از این از هنر یاد کردم. آیا در یک اردوگاه کار اجباری هنر وجود دارد؟ این دیگر بستگی به آن دارد که شخص چه چیزی را هنر بنامد. گهگاهی نوعی کاباره برای من برپا می کردند. موقتاً کلبه‌ای را خالی می‌کردند، چند نیمکت چوبی را کنار هم قرار می‌دادند یا به هم میخ می‌کردند و برنامه روی آن اجرا می‌شد. شامگاه کسانی که در اردوگاه از امتیازاتی برخوردار بودند، یعنی کاپوها و کارگرانی که مجبور نبودند برای انجام کار اردوگاه را به مقصد کارگاهی دورافتاده ترک کنند، در آنجا گرد هم می‌آمدند. می‌آمدند که بگویند و بخندند و بگریند و همه چیز را به دست فراموشی سپارند. در این نوع برنامه ها ترانه، شعر، فکاهی و کنایه هایی در مورد اردوگاه گنجانیده می شد. تمام این برنامه ها به این منظور بود که ما همه چیز را فراموش کنیم و فراموش هم می کردیم. این گرده همایی به اندازه‌ای در روحیه همه مؤثر بود که عده‌ای از زندانیان معمولی با وجود خستگی روزانه و با وجودی که سهمیه غذایشان را از دست می دادند به دیدن برنامه ها می آمدند. در نیم ساعت استراحت برای صرف نهار، وقتی که جیره سوپ ما را در محل کار ما می دادند، اجازه داشتیم به یکی از اتاقهای ناتمام کارخانه برویم. به محض ورودمان به آنجا، به هر نفر یک چمچمه پر سوپ رقیق داده می شد. وقتی که ما با ولع سوپ را مزه مزه می کردیم، یک زندانی بالای یک تقار چوبی می رفت و آواز ایتالیایی می خواند. ما با شنیدن آواز سرشار از لذت می شدیم و به او قول می دادیم که یک چمچمه دیگر سوپ از ته دیگ به او بدهیم. سوپ ته دیگ یعنی سوپی که نخود هم همراه داشت. در اردوگاه نه تنها به خاطر تفریح و سرگرمی کار ما بی اجر نمی ماند، بلکه برای کف زدن و تشویق کردن هم سبیل ما را چرب می کردند. مثلا من خودم به این ترتیب می توانستم نظر موافق بی‌رحم‌ترین کاپوها را در اردوگاه جلب کنم. و چه خوشبخت بودم که هرگز نیازی به توجه آنها نداشتم. این کاپو به دلایل بیشمار کاپوی آدمکش نامیده میشد. داستان این گونه روی داد. یک روز غروب افتخار آن را یافتم که دیگر بار به جلسه احضار ارواح دعوت شوم. همان جمع پیشین که رفقای نزدیک پزشک اردوگاه بودند و از همه غیرقانونی تر افسری از بخش بهداری نیز در آنجا گرد هم آمده بودند. کاپوی آدمکش تصادفاً وارد اتاق شد و از او خواسته شد که یکی از اشعارش را که در اردوگاه مشهور یا ننگاور تلقی می شد بخواند. نیازی نبود دوباره از او بخواهند، زیرا بیدرنگ تقویمش را از جیب در آورد و شروع به خواندن نمونه های از شعرش کرد. ضمن خواندن یکی از اشعار عاشقانه‌اش، برای اینکه نخندم آنقدر لبم را گاز گرفتم که آسیب دید و شاید همین خودمهاری زندگیم را نجات داد. از آنجا که کف طولانی برای زدم، حتی اگر بنا میشد به عنوان تنبیه محکوم به کار در گروه او میشدم، زندگیم نجات پیدا کرده بود. من پیش از آن یک روز در گروه این کاپو کار کرده بودم و همان یک روز برای 70 پشتم کافی بود. به هر حال اینکه کاپوی آدمکش شناخت خوبی نسبت به من پیدا کرد، می توانست مفید واقع شود. بنابراین با هیجان هرچه بیشتر کف زدم. البته به طور کلی پیگیری هر گونه کار هنری در اردوگاه تا حدودی کار مضحکی بود، زیرا تأثیر واقعی که هر نوع کار هنری آن چه وابسته به هنر بود بر زندانیان می‌گذاشت، به علت تضادی بود که از اجرای کار هنری و پیشینه زندگی زجرآور اردوگاه برمی‌خواست. هرگز شب دوم ورودم را به آشویتس فراموش نمی‌کنم. در آن شب از خواب عمیقی که ناشی از خستگی مفرط بود، با نوای موسیقی بیدار شدم. زندانبان ارشد کلبه ما جشنی به پا کرده بود و آنان با عربده های ناشی از مستی آهنگای مبتذل می خواندند. ناگهان سکوت همه جا را فرا گرفت و در دل شب ویولونی یک آهنگ بسیار غم انگیز تانگو را نواخت. آهنگ استثنایی که با وجود قدیمی بودن ارزش خود را حفظ کرده بود. ویولون می گریست و وجود من هم همراه آن ناله می کرد، زیرا آن روز 24مین بهار زندگی یکی از زندانیان بود. آن شخص در قسمت دیگری از اردوگاه آشویتس اسیر بود که شاید چند صد متر و یا یک کیلومتر با ما فاصله داشت. با این حال و با این فاصله نزدیک، ما به او دسترسی نداشتیم. آن شخص کسی جز همسرم نبود. شاید کسانی که در این زندان‌ها نبوده اند، از شنیدن اینکه در اردوگاه کار اجباری نمایش هنری هم وجود داشت شگفت زده شوند. اما آنچه بیشتر مایه شگفتی است، روحیه شوخی و مزاحی بود که در اردوگاه حاکم بود. البته از نوع ملایم و تنها چند ثانیه یا دقیقه ذهن ما را به خود مشغول می‌کرد. شوخی یکی دیگر از اسلحه‌های روح بود که در مبارزه به خاطر حفظ جان به کار می‌رفت. به خوبی دیده شده است که شوخی بیش از هر چیز دیگری می تواند انسان را از شرایط سخت موجود جدا سازد و به او توانی ببخشد تا در برابر هر گونه سختی ها و زشتی ها برخیزد، ولو اینکه برای چند ثانیه بوده باشد. من توانستم به یکی از دوستانم که در کنار من در ساختمانی کار می کرد یاد بدهم چگونه شوخ طبعی را فرا گیرد. به او پیشنهاد کردم تصمیم بگیریم روزانه دست کم یک داستان تفریحی بسازیم که درون مایه آن درباره رویدادی باشد که ممکن است یک روز پس از آزادی ما اتفاق بیفتد. دوست من جراح و معاون بیمارستان بزرگی بود. یک بار سعی کردم او را بخندانم و گفتم که چگونه ممکن است پس از آزادی و بازگشت به کار پیشین خود بتواند عادات زندگی اردوگاهی را از سر بدر کند. در محل ساختمان به ویژه هنگامی که بازرس می آمد، سرکارگر ما را با فریاد بجنبید بجنبید تشویق می کرد که سریعتر کار کنیم. به دوستم گفتم روزی تو به بیمارستان پیشین خود باز می گردی و روزی که مشغول عمل جراحی حساسی هستی، در اتاق عمل باز می شود و ناگهان سرکارگر بیمارستان با شتاب وارد می شود و ورود جراح ارشد را با فریاد بجنبید بجنبید اعلام می دارد. گاهی سایر زندانیان نیز داستانهای جالبی درباره آینده می ساختند. مثلا شبی را مجسم می کردند که به شام دعوت شدند. فراموش می کنند که کجا هستند و وقتی با سوپ پذیرایی می شوند به میزبان التماس می کنند که چمچمه را به ته دیگ بزن و سوپ بده تا مقداری نخود هم داشته باشد. انسان وقتی تلاش می کند هنر زیستن را فراگیرد، این تلاش که برای ایجاد روحیه شوخ طبعی و خوشمزدگی و به خاطر تحمل شرایط زیستی پیرامون خود به کار می رود، شگرد شگفت انگیزی می شود. این شگرد را حتی در اردوگاه کار اجباری هم با وجود رنج پیوسته می توان به کار برد. به عبارت دیگر، رنج انسان شبیه عملکرد گاز است. چنان که اگر مقدار معینی از گاز را با تلمبه وارد اتاق خالی بکنیم، اتاق هر قدر هم که بزرگ باشد، تلمبه اتاق را پر از گاز خواهد کرد و آن را یکسان به طور کامل به همه قسمت‌های اتاق خواهد رساند. بنابراین رنج چه کم و چه زیاد، روح بشر و ضمیر آگاه او را آزار می‌دهد. از این رو می‌توان گفت که میزان رنج بشر کاملاً نسبی است. به همین دلیل می‌توان گفت که ممکن است رویداد بسیار ناچیزی موجب بزرگترین شادمانی‌ها گردد. به طور مثال واقعی را که هنگام سفرمان از آشویتس به اردوگاهی که وابسته به داخاو بود رخ داد برایتان بازگو می‌کنم. همه نگران بودیم که مقصد ما اردوگاه متوزن باشد. تشویش ما با نزدیک شدن به پلی که بر روی دانوب بود بیشتر می شد. زیرا رفقای با تجربه ما می گفتند ترن برای رفتن به متوزن باید از روی پل بگذرد. کسانی که چنین حوادثی را ندیدند هرگز نمی توانند پایکوبی شادمانه ای را که زندانیان در ترن برپا کردند تصور کنند. آنها وقتی دیدند ترن از روی پل نگذشت و در عوض به سوی اردوگاه داخاو رفت سر از پا نمی شناختند. و اما به هنگام ورود ما به اردوگاه پس از 2 شب و 3 روز سفر چه اتفاقی افتاد؟ جای کافی برای هر 2 نفر نبود تا بتوانند چون باتمه روی زمین بنشینند. اکثر ما مجبور بودیم همه راه را بیستیم. عده کمی نیز به نوبت روی حسیرهای پارهی که از ادرار زندانیان خیس بود چون باتمه زده بودند. موقعی که وارد اردوگاه شدیم، نخستین خبر مهمی که از زندانیان سالخورده تر شنیدیم این بود که این اردوگاه نسبتاً کوچک نه کوره آدمسوزی دارد و نه اتاق گاز. به این معنی که شخصی که از پا افتاد مستقیماً به اتاق گاز فرستاده نمی‌شد، بلکه باید منتظر می‌شد تا همراه گروه بیماران به آشویتس فرستاده شود. همین خبر مسرت بخش موجب شد که سر دماغ بیاییم. آرزوی نگهبان ارشد کلبه ما در آشویتس به حقیقت پیوست. ما به سرعت به محلی منتقل شدیم که مانند آشویتس دودکشی در کار نبود. با وجود همه مشقاتی که در چند ساعت آینده در انتظارمان بود، شوخی و لودگی می کردیم. وقتی ما تازه واردین را شمردند، یکی از ما کم بود. بنابراین ما باید در باد و باران آنقدر منتظر می ماندیم تا فرد گمشده پیدا می شد. سرانجام این زندانی را در کلبه یافتند که از شدت خستگی به خواب رفته بود. در اینجا حضور و غیاب تبدیل به مانور تنبیهی شد. به این معنی که ناچار بودیم تمام آن شب و تا دیر وقت صبح روز بعد در حالی که از سرما منجمد و از باران مانند موش آب کشیده شده بودیم خسته از سفر دراز در فضای باز بایستیم. با وجود همه این ناراحتی‌ها بسیار خوشنود بودیم از اینکه در این اردوگاه دودکشی وجود نداشت و تا آشویتس هم راه درازی بود. روزی دسته ای از محکومین را در حالی که از مقابل کارگاه ما می‌گذشتند دیدیم و آن روز بود که به نسبی بودن همه رنج‌ها پی بردیم. ما به آن زندانیان و زندگی نسبتاً منظم و خوب آنان غبطه می‌خوردیم. با اندوه به وضع خودمان حسرت می‌خوردیم که مطمئناً می‌توانستند مرتباً حمام بگیرند. یقیناً مسواک، ماهود پاک کن، دوشک جداگانه برای هر نفر و پست ماهانه داشتند که از خیشان خود دریافت می‌داشتند. یا دست کم خبر می‌گرفتند که زنده‌اند یا نه. اما همه ما مدت‌ها بود که از تمام این چیزها محروم بودیم. ما به کسانی که این شانس را داشتند به کارخانه بروند و در محل سرپوشیده کار کنند حسرت می بردیم. آرزوی هر کسی بود که به این شکل بخت با او یاری کند. خوشبختی حتی می تواند بیش از این هم باشد. حتی در میان گروه هایی که بیرون از اردوگاه بودند که من خودم عضو یکی از آنها بودم. در آن گروه ها واحد هایی بود که وضعشان بدتر از دیگران بود. ما حتی به مردی رشک می بردیم که مجبور نبود روزی 12 ساعت در گل و شل یک زمین سراشیب را بیل بزند و گودالهای خط آهن را خالی کند. زیرا بیشتر حادثه ها حین انجام همین کارها رخ می داد که اغلب کشنده هم بود. ما را در اردوگاه به مرگ می گرفتند تا به تب راضی شویم. در سایر اردوگاه ها سرکارگر سلیقه ویژه سنتی خود را به کار می گرفت و کارگران را چپ و راست کتک می زد که خود همین مسئله موجب می شد بخت با ما یاری کرده و زیر فرمان چنان سرکارگری نباشیم. می بینید که انسان چگونه از افعی به مار پناه می برد؟ من یک بار از بخت بعد در چنان گروهی افتادم. اگر پس از 2 ساعت کار آژیر حمله هوایی به صدا در نیامده و کار را متوقف نکرده بود و آنها مجبور نمی شدند برای آغاز کار ما را دوباره گروه بندی کنند، باید مرا با یکی از آن تابوت‌هایی که مردگان یا افرادی را که از شدت خستگی در حال مرگ بودند حمل می کردم. در این مدت سرکارگر تمام توجهش به ویژه روی من متمرکز بود. هیچ کس نمی تواند تصور کند که صدای آژیر در چنان وضعیتی چه موهبتی است. حتی باید بگویم یک بوکس باز هم در آخرین لحظات خطرناک صدای زنگ پایان را میشنود نیز نمیتواند آرامش مرا در آن لحظه ویژه احساس کند. در برابر کوچکترین لطفی که در حق ما میشد سپاسگزار بودیم. به طور نمونه از اینکه پیش از رفتن به بستر باید شپش‌هایمان را میکشتیم خوشحال بودیم. گرچه این کار چندان خوشایند نبود زیرا باید با تن برهنه در کلبه بدون بخاری که از سقفش هم قندیل آویزان بود شپش‌کشی میکردیم. اما اگر در حین این کار آژیر حمله هوایی به صدا در نمی آمد و چراغ‌ها را خاموش نمی کردند سپاسگزار می شدیم. زیرا اگر کارمان ناتمام می ماند باید تا نیمه های شب بیدار می ماندیم. خوشی‌های جزئی زندگی اردوگاهی نوعی خوشحالی منفی به ما می‌داد، چنانکه شوپنهاور آن را رهایی از رنج می‌نامد. و تازه همین هم به طور نسبی بود. خوشی‌های مثبت واقعی حتی نوع ناچیزش بسیار کم بود. به یاد دارم روزی ترازنامه‌ای از خوشی‌هایم را رسم کردم و پس از بررسی پی بردم که در بسیاری از هفته‌های گذشته من تنها دو لحظه لذت بخش را تجربه کردم. یک بار روزی بود که وقتی از اردوگاه باز می‌گشتم به من اجازه دادند پس از انتظار زیاد به آشپزخانه اردوگاه بروم و در صفی بایستم که زندانی آشپز به نام ف جیره‌هایمان را می‌داد. آشپز پشت دیگ بزرگی ایستاده بود. در کاسه هر زندانی که از جلویش رد می‌شد یک چمچمه سوپ می‌ریخت. او تنها آشپزی بود که به چهره زندانیانی که در کاسه‌شان سوپ می‌ریخت نگاه نمی‌کرد. او تنها آشپزی بود که به همه یک سال سوپ می‌داد، بدون توجه به اینکه زندانی کیست. حتی با دوستان یا همشهری‌های خود هم رفتار یکسان می‌کرد، نه اینکه به آنها سیب زمینی بدهد و به سایرین سوپ رقیق. من نمی‌خواهم درباره زندانیانی که به رفقای خود اهمیت می‌دادند و تبعیض قائل می‌شدند داوری کنم. کیست که بتواند مردی را که رفقای خود را در درجه اول اهمیت قرار می‌دهد ملامت کند، در حالی که دیر یا زود مسئله مرگ یا زندگی برایشان مطرح است؟ هیچ کس حق چنین داوری را ندارد، مگر اینکه با صداقت مطلق از خود بپرسد که آیا اگر او هم به جای آن شخص می بود چنین کاری نمی کرد؟